أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. همون طوری که حضرت رضا علیه السلام فرمود، مردم در قیامت احکامی را می‌بینند که در دنیا مشاهده نکرده اند، یعنی مقررات مربوط به قیامت و تحولاتی که در اونجا پدید می آید قابل قیاس با وضع دنیا نیست. دیروز در ضمن سخن چند مطلب بیان شد که از همه مهمتر این بود که عرضه داشتم پدیده موجود زنده در جهان ما از نظر منشأ و مرکز پیدایش فرق می کند. در مورد گیاه، رحم کره زمین است، یعنی هسته را در زمین و شکم خاک می گذارند، زنده می شود و از زمین بیرون می آید. اما در جهان بشر رحم مادر باید نطفه را بپرورد. این برنامه دنیا. ولی در عالم آخرت حساب بشر مانند حساب گیاه می شود، قبر رحم پرورش می شود. ولی این قبر عوض شده است، زمینی است که بیدار است، فاذا هم بالساهره، زمینی است که سخن میگوید، یومئذ تحدث و اخبارها، زمینی است که درک دارد، فهم دارد، مگر رحم مادر غیر از سلول زنده است. بنابراین بشر در رحم زمین پرورش مییابد، برخلاف قانون دنیا که بایستی بشر در رحم مادر بپرورد. البته این مطلب مربوط به اراده حضرت حق است در قانون حیات. ما قدرت نداریم قانون حیات رو عوض بکنیم. اگرم شما میشنوید که مثلا پتروچی در اروپا آمد نطفه را در لابراتوار پرورش داد و غذا داد، او با دستگاه لابراتواری مصنوعی خود تقلید از قانون خلقت کرده. یا اگر الان تخم مرغ در ماشین جوجه کشی زنده می شود، این تقلید از برنامه خلقت است، انتباق درجه حرارت. ولی اصل قانون قابل تخلف نیست. مثلا تخم مرغ در برودت یا حرارت شدید جوجه نمی شود، در اون درجه بال و پر مرغ جوجه می شود. اون وقت آمدن این درجه رو در خارج بروز کردن. ولی گاهی خود پروردگار اراده کرده در این عالم قانون خلقت و حیات رو عوض بکند. قصه مسیح رو میگوید که پرنده از گل میسازد و به امر خدا در آن میدمد زنده میشود. یعنی خالق قانون حیات استثناءً یکی دو مورد رو اجازه داده است در این عالم که قانون به هم بخورد. ولی در مسئله قیامت اصلا قانون حیات به هم میخورد، مقررات دیگری و شؤون دیگر. مسائل زیادی است که در قیامت عوض می شود. بعضی از مسائلش رو براتون دو سه روزی شاید ما الله به خواست خداوند بحث کنم. یکی از تفاوت‌های قوانین دنیا با قوانین قیامت این است که حکم و قضاوت و فرمان در دنیا گاهی مطابق با واقع است، گاهی مخالف با واقع، گاهی بر حق است و گاهی بر اساس جور و ناحق است. در تمام دنیا این بوده و هست، در دنیای دین هست، در دنیای غیر دین هم هست، در دنیای غرب هست، در دنیای شرق هم هست. گاهی قاضی حکم می کند با این که حق رو می داند بر خلاف حق حکم می کند، این یک عنصر ظالم. گاهی قاضی حق را نمی داند اما یک نفر آدمی شهود قلابی ساختگی آورده و باید قاضی به موجب ادله رأی بدهد، ظواهر ادله کافی و رساست و قاضی هم بدون خیانت رأی میدهد، اما این رأی واقعی نیست، مرد تقلب کرده و شاهد دروغ آورده. خب خیلی سوابق داره و لذای بیانی دارن که اگر فقیه حکمی بدهد مطابق با واقع در بیاد دو عجر دارد، اگر غیر مطابق باشد یک عجر. پس قاضی و فقیه خیانت نکرده، به واقع نرسیده و مدعی هم صحنه رو به قدری عجیب ساخته که غیر واقع رو برای اون واقع جلوه داده. به قضاوتهای در قضاوتهای شرعی میشه، در همین دادگستری میشه، در اروپا و امریکا میشه. لازم نیست تمام حکمها ولو با حسن نیت قاضی باشد مطابق با واقع باشد، نه، مطابق با قانونه. قاضی خیانت نکرده اما آیا به واقع رسیده است؟ حقیقتاً به واقع رسیده است؟ این آقایان مجتهدین که گاهی در کمبود رمضان حکم می کنند به این که عید است، به استناد 6 تا 8 تا 10 تا 40 تا ظاهر الصلاح میان میگن ما ماه رو دیدیم. آقای مجتهد خیانت نداره اما اینا ممکنه دروغ بگن و خلاف واقع. او حکم می کند که امروز عیده، واقعا امروز عید نیست ولی ظاهرا و شرعا عید است و بر مردم است که افطار کنند. پس لازم نیست حتما قاضی خیانت کنه. گاهی قاضی خائنه، گاهی شاهد خائنه، گاهی شرایطی پیش میاد قاضی رو تهدید میکنند، قاضی رو تطمیع میکنند، امثال این امور. مثلا یک نفر در محکمه گریه می کند به دروغ، قسم می خورد به دروغ، عواطف رو تحریک می کنه. از این قضایا در قضاوت های گذشته و حال در دنیا زیاد. امام علیه السلام می خواهد استدلال کند به این که گریه کردن دلیل بر حق بودن نیست. میگوید بچه های یعقوب یوسف را آزار دادند و به شاه انداختند، اما شب که آمدند و جاءوا اباهم عشاء یبکون، گریه می کردند. آیا این گریه دروغ قلابی دلالت بر واقع گویی اونها دارد؟ نه. باز امام می فرماید هر جا کسی قسم بخورد دلیل بر واقع نیست، برای اینکه شیطان برای آدم و حوا قسم خورد و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم دلالت بر واقع نداره.
در باب شاهد در تاریخ خود اسلام دارد. یکی زمانی که پیغمبر اکرم مهاجرت کرد به مدینه، امانتهای مردم رو داد به علی بن ابی طالب، فرمود به صاحبانش بده. و خود اینم یه مطلبی که چقدر پیغمبر مورد اعتماد بود، مردمی که به پیغمبر بد میگفتن و مخالفت میکردن در امانتش تردید نداشتن. آقا رفت امیرالمؤمنین اموال مردم رو میداد، بعد کم کم رفتن مشرکین زمینه ساختن که بگیم پیغمبر خیانت کرده. یه مردی رو درست کردن که مثلا بیاد ادعا کنه 10,000 درهم پیش پیغمبر دارن بده. بعد نبوده که حضرت بگه به چه دلیل، شاهدای قلابی هم درست کردن. وقتی آمد حضور حضرت، آقا دید همچه امانتی نیست، گفت شما چه دلیل دارید که این مطلق رو به پیغمبر دادید؟ گفت شاهد دارم، شاهداتو بیار. مثلا 10 نفر رو قتال سر آورد، حالا پخته بودن. گفت بله آقا من شهادت میدم، من شهادت میدم، من شهادت. آقا بسیار خوب، همه تون بنشینید. آقا رفت یک کناری، گفت اولی بیار. تنها بود در گوشش، گفت چقدر پول؟ 10,000 درهم. این به پیغمبر دادی؟ بله. خب بگو تو کیسه بود یا ریخ تو دامن پیغمبر؟ دروغ بود دیگه. مثلا گفت تو کیسه بود. گفت صبح داد یا عصر داد یا شب داد؟ صبح. گفت تو خونه داد یا تو بازار داد یا تو کوچه داد؟ تو خونه داد. گفت موقعی که پیغمبر اینا رو گرفت، چند نفر شما حاضر بودید سیرت شهود؟ از این چیزا پرسید. گفت بسیار، گذاشتش کنار. دویومی رو آورد پرسید، همش دروغ در اومد. دویومی دروغ مطلب روشن شد و از این باد پرسی روشن کرد دروغ. اما گایم شاهد قلابیست و میگیره. تحریک کردن عایشه را به جنگ علی بن ابی طالب ببرن. شب است، عایشه توی محمل است، سگا بلا کردن در یه منزلی پارک کردن، گوشه پرده رو زد عقب. گفت ساربان اینجا کجاست؟ گفت قوعد. گفت زود شطور نگه دار، بگو طلحه و زبیر بیان، من نمیام نمیام. رفتن خبر کردن چی شد خانم. گفت خودم از پیغمبر شنیدم که وقتی سجهای قوعد جلو پارک کردن به راه غلط داری میری. سگای قوعد پارک کردن، من نمیام. اینا دیدن اگه پیغمبر بگن بی اساس گفته نمیشه، اگر بگن پیغمبرم چرکی رو نزدی خودش شنیده. یه راه داره بگن اینجا قوعد نیست، مثلا ورامی نه. گفتن چی به شما گفت خانم اینجا قوعده؟ گفت این ساره بود. گفتن نخیلی غلط شد، گفت اینجا ورامیه. الان ببرد تو شاهد میری. آه شاهدای قلابی رو عوردن ردیف. این جانب زید پسر ام شهادت میدهم که اینجا قوعد نیست و ورامین است. من میگم ورامین ها یه چیز دیگه. آه شهادت شهادت شهادت. خب اینه دیگه زیر و بالا سردن ما بتون. بنابراین همه تون میدونید در قضاوت های دنیا خیلی میشه در ادعای غلط، قسم دروغ، گریه خلاف واقع، شهود دروغ، قاضی خائن یا قاضی پاک به اشتباه افتاده. این قضاوت دنیا. قضاوت در 1,000 سال قبل، 2,000 سال قبل، 500 سال قبل، الان 500 سال بعد، همه جا این طوره. این طبع قضاوت. هرچی هم که الان دنیا پیش بره، باز دوچار همین حرفا زد. میگن یه دستگاهی ساختن که در بعضی از بازپرسی ها میبندن به سر یک نفر، با امواجی که پس میدهد معلوم میشه دروغ داره میگه یا نه. برای اینکه آدم بخواد راست بگه امواج طبیعیه، دروغ بخواد بگه نوسان زیاده، میخواد بسازه. مثلا یه بچه رو یه تومن پول دادی بره قرقره بخاره بیاره، رفت سر گذر دیگه بستنی خوبی، یه تومن داده بستنی خورده، اما یه بچه ایست تو خونه محترم، میاد منزل مادرش یه کو قرقره، میگه مادر یک بستنی خوب بود، یک تومن را بستنی خوردم، یه تومن دیگه بدم برم قرقره بخرم. باری تلا پسر راستشون بود، اما حالا یه بچه از ننش میترسه، یه تومن رو رفته بستنی خورده، جرأت که نمی کنه کتکه، چرا باید بکنه؟ باید دروغ بگه. دروغ چی بگه؟ میگه یه تومنی نقره دستم بود، اومدم از نهر بپرم، میخواد اینه بگه، افتاد تو لجن ها، هر چی اصلا پیدا نکرد میزنه به گریه. اما حالا وقتی میخواد بگه اومدم بپرم، دهن خوش شده، زانو میلرزه، قلب میزنه، نوسان مغزم زیاده، دروغ میخواد بسازه دیگه. خب وقتی میپرسه آر شما این کار کردی یا نه، دستگار میذاره او سر، عقربه نوسان دارد، خطوط منکسر خیلی زیاده، یا موج به طور طبیعی داره میاد، میفهمه راست میگه، میفهمه دروغ میگه. خب این دستگار هست، ولی بازم ممکنه قاضی اشتباه کنه، بازم ممکنه به واقع نرسه. در تمام مراحل زندگی بشر عدم نیل به واقع در مسئله قضا و قضاوت زیاده. امتیاز قیامت این است که در اونجا حاکم خداوند است، بررسی، رسیدگی و دقت بر اساس حق. یک نفر به قدر سر سوزن به ستم نمی شود، جای شاهد قلابی نیست، جای قسم خوردن بی خود نیست، جای جزع و فزع نیست، جای تهدید قاضی نیست، جای رشبه قاضی نیست. به خدا بگه یه چکیه میدون تومنی بهت میدم یه رأی خوب به ما بده، به خدا چی اصلا میشه؟ چکه چی؟ پول چی؟ تهدید، یا رأی بده یا میکشمت. به خدا میگه میکشمت یعنی چی؟ اصلا این حرفا را ندارید. قضاوت در قیامت دست حق است و قضاوت صد در صد مطابق با واقع و حقیقت هست. یک ذره از مسیر عقل و حقیقت انحراف و تخلف ندارد. این است که قرآن در موارد متعدد به این نکته اشاره کرده. من بعضی از جاش رو براتون میگم. والوزن یومئذ الحق، سنجش، بررسی، موزون کردن و توزین کردن بر اساس دقت و حق. خوبان در گروه خوبان، بدان در گروه بدان، هرگز به هیچ بازیگری نمی شود یک بد یا نیمه بد خودش رو در گروه خوب مطلق یا خیلی خوب جا بزند. آیه دیگر، ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تکن حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. ظلمی در قیامت نمی شود، تجاوز به احدی نمی شود، یک ذره حقوق کسی پامال نمی گردد. فقط علاوه بر این که خدا ظلم نمی کنه، لطفم داره، عنایتم داره. اگر یک نفر کار خوب کرده باشه، بیش از استحقاقش بهش اجر میده، چون مقام لطف و مقام تفضل که اینو انشاءالله یه روز مفصولتر میگم. آیه دیگر، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، موازین عدل برقرار می شود در روز قیامت. فلا تظلم نفس شیئا و این تکو مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. تمام خردریز ها به حساب میاد. یک خنده، یک تندی، یک غضب، یک چاکرم، یک مخلصم، یه یالای بی خود، یه اظهار ارادت بی خود، یه تندی بی خود، یه پول مصرف کردن بی خود، تمام خردریزا حساب میشه. تمام منتها درجه خردریزهای خوب، درجه خردریزهای بد، درجه پاداش به خوب، درجه کیفر به بد، اینا خودش جدا قابل بررسی است. اما اون که مسلمه، رحمت حق بر غضب حق بالاتر است. به قدری که آدم مقابل خوبی عجز میگیره، بدخواه اون مقدار نمیگیره. زیرا بعضی آیات میگه مقابل خوبی 10 برابر میگن، اما هرگز در مقابل بدی 1 برابر و 1000 برابر نمیگه. نباید بگید امثال اینا. یه جمله در این صحیفه سجادیه است که اصلا مطلب رو به عینک تحلیل علمی امام سجاد علیه السلام بیان کرده. میگه وقت علم تو انه لیس فی حکمک ظلم ولا فی نقمتک عجله. پروردگارا من یقین دارم در حکمت، در قضایت، در فرمانت جور و ظلم نیست و من میدانم در کیفری که به افراد گناهکار داری عجله نمی کنی. در قضاوت ظلم نمی کنی، در کیفر عجله نمی کنی. چرا؟ هر دو رو استدلال می کنی، تو تو استدلال عالی. و انما یعجل من یخاف الفوت. کی عجله میکنه؟ عجله کسی میکنه که میترسه موقع دست بشه. مثلا تو بازار داره میدوه، کجا الان در بانک بسته میشه، سفته رد میشه، مونده باید برسم، عجله داره، فوت میشه دیگه. وایسه تو بازار، احوال شما چطوره؟ خدا به شما سر ساعت در بانکو بستن، صفته رفت به سید خودش، آسمون برو زمین بیا نمیشه، پس فوت میشه. در بانک بستن به اختیار تو نیست، مقررات در بانکو میبنده، پس باید تو عجله کنی. مقدسه میدود. چرا؟ وقت دیر، نماز قضا میشه، باید عجله کنم. چرا؟ آفتاب حوض میکنه. گروب کسان آفتاب دست بکنی، اگه تو میتونستی آفتاب و سجاش نگه داری که گروب نکنه، هیچ عجله نمی کردی. میگفت یا آفتاب وایسا، من لیست مشتری دارم، راه میگذارم ادنون تکون نخوری. آه به نیستیم، تو قدرت نداری، تو خوف فوق داری، چون خوف فوق داری عجله میکنی. میگه خدایا تو چرا عجله بکنی؟ تو که خوف فوق نداری، تو فرمون روای جهان هستی هستی، تو هر شرایطی رو بخوای میتونی ایجاد کنی، اعاده بدهی، ثابت نگه بداری. بنابراین میگه خدایا تو در کیفر دادن عجله نمی کنی. برای این که کسی عجله میکنه میترسه فوت شه، میگه باید قاتل رو کیفر کرد. عجله نکن. چی عجله نکنم؟ این ناخوش دو ما دیگه میمیره، موضوع از بین میره. اما برای خدا این معنا نیست. این یه جمله. و اما در جمله دوم میگه و انما یحتاج الى وال اولی. اگر کسی در دنیا ظلم میکنه ضعیفه، تو ضعیف نیستی. آخه برخلاف معروف مردم خیال میکنن هر کی قوی ظلم میکنه. نه آقا، قوی ظلم نمیکنه، هر کی ضعیف ظلم میکنه. هر جا کسی ظلم کرد، ثروتمند، میلیونر، گدا، اداری، عادی، دهاتی، شهری، اگه ظلم کرد یه نقطه ضعف کنید. قوی ظلم نمی کنید. یه مثال بزنم، شب یه دونه اغرب تو اتاق پیدا میشه، تا میخواید این در میشه دیگه تو اون اتاق نمی کنید، چراغ روشن میکنی، لنگ کفش رو دست میگیری، لب این فش، لب اون فش، لارخت خواب گیره، تخت خواب گیره، مبل اون بغل، دو ساعت و نیم ور میری تا میبینی دم پاشمه پبل درد میزنی، میکشی گروه کشتم. بعد اون میخواد تو خیال کنی تو قویی سیل کشتی، تو بیچاره بودی، زبان حالت این بود، میگفت عقرب از تو میترسم، با وجود تو جرأت ندارم بخوابم، من بیچارم، نیش میزنی من میکشی، چون بیچارم تو رو اول باید بکشم بعد بگیرم بخوابم، اگرم پیدات نکنم باید خونه برم دیگه، برم یه حیات دیگه بخوابم، حالا تو میخوایی باعت بکنی به ضعفه، تو اگر چنون که میکشی چرا یه مجس رو نمیکشی، مجس رو چون نمیکشی، بگی بگیدون کاری نمیتونه بکنی، چرا سوسکه دیگه جیر 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 تو خور خور خوابیدی، سوسکه کار نمیتونه کنی، چرا اونه نمیکشی؟ علت این که اونو کشتی نه برای قوتته، برای ضعفته، هر جا ظلم کردید علت ضعف داره. این مطلب امام سجاد یک اصل قطعی روانی غیر قابل اجتناب الان به عنوان تاجر و کاسب افراد زیاده، یه صفحه امضا کردی تو بانک هم نداشته دستش، امروز موعدش میاد در مغازه، اگر پول داری بیزار کن، اگر پول داری سلام 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 بفرمایید، دفتر میزن بسیار خوب متشکر، خونه کشو میکشه، چکشو در میاره، 20,000 ریال امضا میکنی، خیلی ممنون، خدا حافظ، خدا حافظ، هیچ دروغ و دغل نمیکنه. اما حالا اومده دفتر میزن صبح به 20,000 تومان موجود این 2,000 تومان 18,000 تومان پس چون کم داره عهدی داره دست این چاله، اگر بخواد بگه آقا جون پول ندارم، میبینه به پرستیژ تجارتش بر میخوره، بعد که ندارم بگه میرزا میشنوه، منشی میشنوه، اون میشنوه، مشبری میشنوه، نماینده سبزواری و انگذارش هم میشنوه، بعد میشنوه چی چی ده و وقت چی کار میکنه؟ دروغ میگه، دروغ ظلمه دیگه، خونه کشی دست کشه کشی بالاست، این خونه کش پایینی چیزی کاغذ باطله هاست، گره میشه میدوخته بر میده بود، یه دونه دست کشه که همه چکاشو صادر کرده مال 6 ماه پیش اونجاست، بر میره چک نداری؟ عباس آقا بسه چک گرفتی؟ من 3 روز پیش گفتم بگیر، مرده بودی مگه؟ یه خود داده بیداده دروغی میکنه و میگه آب ببخشید دست چک ندید، ببینید برید فرداستش بگیرید، خب این دروغه دیگه، دست چک داره، این الان یه دسته سیکایی چک داره میتونه 10 میلیون تومان میدونیسه، پول نداره، اما چون ضعیف در مقابل پول نداشتن ظلم میکنه، ظلم چیه؟ دروغ میده، هر جا کسی ظلم کرده بیچاره هست، اینو بدون به هر صورت شما پیدا نمی کنی ظالمی را که از جهت قوت ظلم کرده باشه، ظلم برای ضعف منطقای بازوش قویه، روان ضعیف، چاغور کشته میگه 30 تومن بدی اشکم تو پاره میکنم، بگیم آه این قهرمانه، یعنی این ضعیفه، بله ضعیفه، چیه؟ ضعف کیسه داره، میخواد بره شام بخوره پول نداره 30 تومن میخواد بگیره، بازو ضعیفه، قویه، کیسه ضعیفه، لذا داره ظلم میکنه، یه ضعفی رو باید پیدا کرد. البته این در بعضی مواقع مشکلی که استاد میخواد که انگشت رو نقطه ضعف بذاره، اون حالا بگید چه عالی حضرت سجاد صحبت کرده، میگه قد علمت انه لیس فی حکمت ظلم، خدایا من میدونم در حکم تو ظلم نیست، وقتی استدلال میکنه میگه و انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، هر کی ظلم میکنه ضعف داره. و بعد پرورتگارا فقط تعالیت یا الهی انزال تقلبن کبیرا، تو قدرت مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلقی، تو ضعف نداری، خدا بر کی ظلم کنی؟ چرا در حکم بین من و شماها ظلم کنی؟ چرا؟ چرا ناحق بگی؟ مگر ضعفی در خدا ترس دارد، عجز دارد، کمبود مال دارد، وحشت دارد؟ هیچ. چون قدرت مطلق به حد مطلق حکم می کند. قاضی قیامت هم پروردگار عالم و اینم حکم. حالا تو روایات گاهی بعضی سوالات کردن از ائمه، جوابهایی هم ائمه علیهم السلام دادن، من ندیدم اینجا سوال کرده باشن در حدیث، ولی این از اون قماشان. مثلا مرد آمده میگه آه میوه های بهش چطور هست که مصرف بشه تمام نمیشه؟ خب حضرت در تقریب زه میگه یه چراغ داری، هزار تا چراغ با این روشن کن اون تمام نمیشه. این چراغ موشیار دیدی؟ همتون شمه داره میسوزه. این شم روشن کن، این شم روشن کن، اون شم روشن کن، اون شم روشن کن، اون شم همتون. خب این زود ذهن رو متوجه میکنه. اینجا هم جای اینه یک کسی سوال کنه که آقا در سوره قیامت خدا میفرماید لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم به نفس لبامه. حالا لا رو بذاریم، بحث لا نمیخوایم بکنیم. قسم، قسم به روز قیامت و قسم به نفس لبامه. با واقع عاطفه قیامت را به نفس لبام مرتبط کردن یک مناسبت میخواد و الا از نظر عددی میگن با واقع نمیشود معطوف و معطوف علیه که هیچ تناسب ندارن به همدیگه عبداد. بگی زید آمد و اولاغ آمد، اولاغ و زید مناسب نیست، زید آمد و امر آمد، گلابی خوردم و سیب خوردم، تناسب میخواد. این واقع چطور اینجا آمده؟ آیا قیامت و نفس لوامه تناسبی داره؟ اونچنون تناسبی داره که اگر کسی بگوید آقا نمونه قضاوت قیامت رو که به حق و واقع است میتونی در دنیا به ما نشون بدی، جواب بری محکمه وجدان یک نمونه از محکمه آخرت، نمونه جمله عجیب. مگر وجدان محکمه؟ بله، وجدان در باطن همه ما، وجدان اخلاقی ما، ما رو میاره محاکمه میکنه، محکوم میکنه، شکنجه میده، پدرمونو در میاره، روزمونو سیاه میکنه، هیچ کارم نمیتونیم بکنیم، به هیچ قیمت هم قانع نمیشه. و راستی عجیبه. بنابراین من میتونم به شما خلاصه بگم در تمام جهان هستی سه محکمه. یکی محکمه قضاء شرعی و عرفی و ظاهری و شرقی و غربی، دوم محکمه وجدان، سوم محکمه خدا. اما در باب محاکم ظاهری شهود دروغ، قسم دروغ، گریه دروغ مؤثر، اما در محکمه وجدان اخلاقی هیچی مؤثر نیست. و قاضی وجدان پدر در میاره، بیچاره می کند، به خصوص در باره گناهان ضد وجدان. اینجا مسجد است، ماه رمضان است، بهتون میگویم به خصوص جوانها از خدا مدد بخواهید، اصلا گناه نکنید، نه صغائر، نه کبائر، نه گناه کوچک، نه بزرگ، نه کوچکتر، نه بزرگتر. البته گناهان درجات داره، ولی به خصوص از گناه ضد وجدان بپرهیزید تا آخر عمرتون در شکنجه و عذاب خواهید بود. هیچ کارم نمیتونید بکنید. بذارید یه مثال بزنم که تفاوت روشن بشه. اگر یه بچه دختر بچه یه گردنبند طلا داره 50 تومن میاد، دختر 4 ساله کنار کوچه وایسته، دوست میاد نگاه میکنه یه خوب گردنبند، میاد یه نازی میکشه بچه رو بغل میکنه، یه سی کش میده، آقا جونت خوبه، مامانت خوبه، من با تو فامیلم، برای تو میوه آوردم، میخوام برم بیارم، همتون میگه اون گردنبنده رو با میکنه، میگه جیبش، دو سه تا بچه رو میبوسه، میگه برو پیش مامانت، من برات میوه میارم. بچه رو این دزدی هم، این دزدی حرام، این دزدی گناه، این دزدی دزدی ضد قانونه، یعنی از حریم مال تجاوز کرد. حالا بگو بابای دختره 100 میلیارد داره، این یه قطره هم میخوب باشه، به هر حال گناه کرد. اما دومی بچه را بغل زده، ناز کرده، بوسیده، تا دستش رفته گردن بچه گفت آی گردن بند، داره رسواش میکنه، این باید بچه را بذار زمین فرار کنه، اما نجاش دهن بچه را گرفت، دست گلو بچه گرفت، فشار داد، بچه بال بال زد مرد، گردن بند وا کرد، نش بچه را کرد تو سلاخ لجنای رعاب، گردن بند برد. خیال میکنید این گناه با گناه اولی یکسانه؟ این هم مال برده هم جان رو از بین برده، این دوتا. سوم این که در گناه دوم عمل ضد وجدان کرد، این عمل ضد وجدان غیر از گردن بند. گردن بند داره که برده، وقتی این در جنس بخره بخوره یه باطنش میگه گردن بند رو برد، بله آقا ما توی 100 میلیارد بریم گردن بند رو بخوریم، چرا تو چلو کباب چی میگی؟ بله برده. اما اونجایی که بچه رو کشته، شب میره منزل بخوابه، میره دراز میکشه، یهو میبینه بچه مقابلش میرسنه، نامرد بی شرف، چرا مرا کشت؟ چرا مرا خفه کرد؟ نعش من الان در سلاخ را آب است، تو اینجا میخوابی؟ از باطنش یه ندا در میاد، میگه میخوابی؟ مگر میگذارم بخوابی؟ دمار از روزگارش برمی آورم، خیلی پیچه ساعت شد 11 نخوابید، 12 نخوابید، پا میشه یه سیگار روشن میکنه تو اتاق را میره، باز چراغ خاموش میکنه، دراز میکشه، میغلطد، ساعت 2 بعد از نصف شب روزد نخوابید، باز بلند میشه یه سیگار میکشه، مادر پیرش از اتاق پایین میبینه بالا صدا پا میاد، میاد بالا میگه بچه چه نمیخوابی میشم، چه راه میگه، میگه برو پایین، برو پایین، من بدنم داغه نمیتونم بخوابم، برو. مادره رو میترسه، سفیده زد نخوابید، آفتاب زد نخوابید، مگر میگذارد بخوابد. این همونیست که شاعر میگه، میگه درم درون من خست دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغا. اون نمیذاره بخوابی، اون چیه؟ اونو علم امروز در اطلاع روانشناسی میگویند وجدان اخلاقی، در اطلاع فلسفه دیروز میگفتن عقل عملی، امروز میگویند وجدان از شاخه های عقل نیست و اون قبیح ها و بدی های بدیهی مال عقل نیست، رویه و حساب نیست، وجدان اخلاقی صاف بدون مقدمه انگشت رو میذاره رو نتیجه. قرآن چی میگه؟ قرآن خود نفس وجدان اخلاقی و نفس ملهمه میشه از قرآن استفاده کرد، و نفس و ما تقواها فالهمها فجورها و تقواها. اما اون وقتی که تو رو ملامت میکنه، توبیخ میکنه، اون وقت باید بهش گفت وجدان اخلاقی رو نفس لوامه قاضی محتمه تو رو برده تو محتمه نشونده، خفه کردی بچه را؟ چرا خفه کردی؟ آخه من پول نداشتم، میخوایی دلیل بیاری؟ میگه خب چرا خفه کردی؟ چرا کشتی؟
حکمت دل میخونی.
و عجیب اینه، این وجدان اخلاقی چند تا صفت داره. صفت اول با گلدری شکست میخوره، با من بمیرم شکست میخوره، با استدلال دروغ شکست میخوره، با شاهد دروغ شکست میخوره، با گریه‌زاری شکست میخوره. هی براش استدلال میکنی، میگه که علت این که من خفه کردم این بود، آخر من پول نداشتم و از اینجور اقتصاد کمینه. دو ساعت که صحبت میکنی تا صحبت تموم شد از اون توی یه سغل نمیزنه. نامت چرا کشتی؟ من دو ساعت دارم دلیل میارم. میگه این آور رو قادع نمی کنه. بیشرف چرا کشتی؟ پدر پدر میارم چرا کشتی؟ خودت با خودت دعوا دارم. و نزا الان در روانشناسی ها یه جمله عالی داره، میگن آدمی شخصیتش از سه پایه سرچشمه میگیره. او من، من برتر. او کدومه؟ در خود من اوه. یعنی منی که الان رو منبر نشستم، یک چفه من منم، یک چفه من من برترم، یک چفم اوست، او تو منه. من یه چیزی میگم، او چیز دیگه، خودشم مستقل بره، هیچ دست ما نیست. فکر خیالات شده برای گایی بیاد، هم میخواد بخوابه. میگه شش صبح باید برم، الان ساعت دهه، الان باید بخوابم، هشت ساعت بخوابم، صبح با نشاط برم. یه فکر میاد، فکر بی خودی، سوار آپولو شده رفته کره ماه. هی میگه آپولو چی؟ بذار بخوابم، بخوابم. من میگه بخواب، دیر شد بخواب. او میگه بیا آپولو رو اینجوری رو سر بکنم، با میشش نشتا بخواب. لا لا ایلا آبه آپولو نمیخواب، بذار بخوابم. یه قلبی میداره باز پتلوی میداره رو دوشش، میگه باید بخوابم که شش صبح لاقل ششونی بلند شم و برم. ها کشن هم میداره باز اون لازه میشه میاد بیرون. میگه وقتی بخواد قایق ماه نشین بیشینه، درجه سرعت کم میکنن، آرام آرام یواش میکنه. لا لا مثل میذاره این چیه؟ چرا نمیذاره آروم بگیری؟ روانشناسی مجبور شده این حالت رو اسمشو گذاشته او. میگه در وجود من اوست، او نمیذاره من آرام بگیرم، در اختیار من نیست، همه هم میشم، همه میشم و ریشه او قراره. حالا شما بعضی از روایات رو پای منبرا میشنید یا کتاب میخونید، خیلی مشکل آدم بتونه بفهمید. مثلا شما چی میفهمید که امیرالمؤمنین میفرماید اشجع الناس من غلب هوا؟ شجاع‌ترین مردم کسی بر هواش غلبه کنه، یعنی او رو مهار بکنه. او شهوت دیوانه میگه برو دنبال زنه. من میگه بابا آبرو میره، حروم گناه، برو خودت میگه داری میگه. هرچی من میگه وای صاف، او میگه بادو. من میگه این معامله حروم، طرف رو گول نزن، پول بابا رو نگیر. او میگه بگیر، یه عمر همه حرفات زدی گرام رو بگیر. یا او میگه بله حروم اون زدیجوره. این میگه قدرت این، او خیلی کاریه، عجیب کاری، پناه به خدا. کی قدرت داره هر کی بتونه بر او غلبه کنه؟ اون وقت حالا اگر میخوای از عظمت و قدرت پیغمبر واقف بشی، نرو میدان جنگ پیغمبر رو ببین که از همه جلوتر بود. اونم قدرته، اما قدرت مهم بوده که رو منبر گفت هر انسان شیطان دارد او رو امر به گناه میکنه. گفت شما هم داری؟ یعنی او رو داری؟ او گفت بله، ولیکن شیطانی اصلا بیدی فرموزش کردن دیگه، به من نمیتونه کاری کنه. پوزه بندش زدن دست خود منه، بخواد جفت چهار کشت زمین. اینه میگن انسان قدیم. اقوى الناس من غلب هوا، اشجع الناس من غلب هوا. این قدرت که اون تنبل بد داره، تنبل خوب داره، در اختیار ما هم نیست. تنبل بدش ان النفس لأمارة بالسوء، تنبل خوبش لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة.
آدم رو در گناه ملامت میکنه، سرزنش میکنه،
اون وقت آقا نمیدونی چه کردن قبول شناسان امروز چه خبره.
کتابای الان می‌نویسن درباره علل دیوانگی.
آخه پیش میزه دیوونه، اما چرا دیوونه شده؟ همه دیوونه رو جدا میکنن. آقا منشأ دیوونگی فرق داره، مثل درد شکم. درد شکم هم درد شکم.
چرا درد شکم داره؟ زخم معده. این چه درد شکم داره؟ زخم استناشان. اون چه درد شکم داره؟ کیسه صفراش خالی. اون چه درد شکم داره؟ سده در روده داره. این چه درد شکم داره؟ جدار داخلی زخمه. اون چه درد شکم داره؟ ورم روده داره. اون چه درد شکم داره؟ پیچ اسهال داره. همه درد شکمی. اما اون تخصص روان میخواد، اون تخصص جراحی میخواد، اون جهاز هاضمه میخواد، اینا با هم یه فرق داره. خل خل خل. اما عزیزم که یکی خل نیستن.
خاندی باروک شایدم الان در فرانسه زنده باشه. این استاد یک مکتب روانشناسی، روانپزشکی، شاگردم از همه دنیا داشته. الانم در ایران کسانی هستن شاگرد او بودن. فرانسه داره، انگلستان داره، امریکا داره. استاد این در روانپزشکی مثل فلان استاد بزرگ در جهاز آزمه هست. آنی کتابایی نوشته در باب وجدان اخلاقی در شرح حال بیماران، وقتی میخواد بحث کنه که وجدان اخلاقی جزء سرشت انسانه و مربوط به عادیات نیست، میگه در موقعی که مرد زن دیوانه شده، تمام قدرت خردش از بین رفته، آدم خیال میکنه تمام فهمش نابود شده، اما وجدان اخلاقی باز از زیر تمام اون خرابه ها زبانه میکشد و باز حس میکنه گناه. این وجدان اخلاقی یه همچی عجیب قضیه ای. یه تیکه از اون نوشته براتون میخوانم، مال همین هانری باروکه. نوشته وجدان در پس ظواهر مرگ روحی با هم زنده است. وجدان اخلاقی در مقابل مرگ روحی، آخه یه آدم دیوونه زنده است ولی روح انسانیتش مرده. میگه وجدان اخلاقی در پس ظواهر مرگ روحی با هم زنده و به آهستگی کار خود را انجام میدهد و میتواند با درخشندگی خیره کننده و غیر مترددی ناگهان وجود خیش را آشکار سازد. و در کنار وجدانی که چون کلمه وجدان زیاد، ما وجدان اجتماعی داریم، وجدان اخلاقی داریم، وجدان قضایی داریم، وجدان سیاسی داریم، وجدان ملی داریم، اینا قاطی نشه ها. این داره میگه و در کنار وجدانی که تمایلات و عقاید و افکار خود رو ابراز میداند، وجدانی تاریک و ناپیدا یافته می شود که حاکی از ثبات یک حالت روحی نامرئی می باشد. به وسیله پاره از واکنش های بیمار که ظاهراً بی‌معنا و جنون آمیز است، می توان دلیلی بر وجود این ثبات به دست آورد. این واکنش ها نشان می دهد که می تواند وجدان در زیر ویرانه های خرد و هوش باز هم زنده بماند. آدم خیال می کنه خوره، می خندی خودی و آجرا بر می ره، از دیوار بالا می ره، یک مرتبه داد می زنه، من نکردم، شیطان گولم زد، میگه خوله دلش کن. چی خوله؟ همون فشار وجدانی. خوله چی؟ نمیره هست. این قدرت وجدان اخلاقی و حالا این وجدان اخلاقی مربی بشری اونجایی که اخبار میگه اجعل نفست میزانن بینت و بین غیرت، نفس خودت رو معیار قرار بده بین خودت و مردم، اونی که بر خودت نمیخوای بر مردم نخوای، یعنی پیرو به وجدان باش، با شرف باش. منگاه شما ها که تا منبر میاد حرف میشنوید، کتاب میخونید از نظر دین. من یه وقت توی منبری بودم تیپ شنونده اصلا اهل نماز و مسجد و ایمان نبود. گفتم ممکنه بعضیاتون بگید آه ما اینقدر گرفتاریم حلال و حرام و نمیدونیم چیه. اولا برید بدونید، اما نمیدونید. دستتون به کتاب کتابخونه نمیرسه، دستتون به کتابخانه وجدانتون هم نمیرسه. پشت میزت که نشستی بی خود فنگلاب نکن، حرفشو گوش بده. امیرالمؤمنین میگه خودتو بجا جا اون، اگه تو اون بودی و اون تو بود تو رو سنگلاب میکرد خوشت میومد؟ نکن دیگه. اقلا به ندای وجدانت عمل کن، در چسبتون هم اینطور. اگر برید در یک مغازه گولت بزند چقدر ناراحتی، مشتری نادان رو گول نزن، با شرف باش، پاک باش. وجدان اخلاقی قدرت عجیب دارد، نیروی فوق العاده داره. اصلا وجدان اخلاقی ما رو به خوبی ها و بدی ها دعوت می کند، راه را از شاه به ما نشان می دهد. مثلا ملاحظه کنید در اخبار می فرماید ان الله اذا اراد بعبد خيرا طيب روحه. وجدان اخلاقی شو پاک نگه می داره. فلا یسمع معروفا الا عرفه ولا منکرا الا انکره. خوب رو میفهمه، بعدم میفهمه. و بعد در روایات وقتی معنی میخوند این قسمت ها را میگه فالهمها ها فجورها و تقواها، میگه قالت صادق علیه السلام بین لها ما تأتی و ما تترک. ما خوب میتونیم بفهمیم خوب چیه بد چیه. اینقدر این وجدان حرف زدن، من ندیدم در این بین فرنگی ها کسی بهتر از این جان ژاژ روسو گفته باشه. خیلی به وجدان عقیده داشت، یه مناجات کرده با وجدان. من یه قسمتشو نوشتم همش نه، چون خیلی عالیه. یه دیگرم در کتاب جوان اول نوشتم، میگه به تمام ملل دنیا نظر بیاندازید، تمام تاریخ ها را ورق بزنید و در بین تمام این کیش های عجیب و غریب و ظالمانه و در بین تمام این عادات و رسوم بی نهایت متنبع، همه جا همون اصول عدالت و درستی، همون قوانین اخلاقی، همون مفاهیم نیکی و بدی را خواهی یا. بنابراین در اعماق همه روح ها یک اصل فطری عدالت و تقوا یافت می شود که ما علی رغم قوانین و عادات اعمال خود و دیگران را از روی اون قضاوت می نماییم و خوب و بد را معلوم می کنیم. این همون اصل وجدان اخلاقی. راست بگو، آیا در دنیا مملکتی یافت می شود که در اون پای بند بودن به ایمان و عقیده را خفت قول و ترحم، خیر خواهی و پاکی و جوان مردی خیانت باشد و آدم خوب منفور و آدم بد محترم؟ آیا در دنیا چنین مردمی پیدا می شود؟ بعد میگه ای وجدان، ای صدای جاویدان آسمانی، ای راه نمای مطمئن، تویی که عاقل و آزاد هستی و نیک و بدی را بدون خطا قضاوت می کنی، تویی که انسان را به خدا نزدیک می نمایی و اعمال او را با قوانین اخلاقی وفق می دهی. پس ما تو دنیا یک قاضی داریم اسمش وجدانه، این حکم می کنه که حق بالا بری حق و می پایین بیایی حق و می ده. هر چی دلیل بیاری حق و می ده. هر چی دلیل. این نمونه ایش از آخرت. خدا هم در آخرت حاکم، خدا هم حکم می کند در آخرت به حق، به معنی واقعی حق. دو سه تا آیه ساده قیامت رو براتون اینجا یادداشت کردم، سه چهار نمونه بگم از طبان. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، و قالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یهودی ها میگن یهود به نصارا، نصارا این مذهبتون به پیراتی نمیارزید، چیزی ارزش ندارید، برید بیکار. نصارا میگن یهودی ها هیچی نمیارزید. قرآن میگه اینا کتاب دارن، اینا باید بدونن منصفانه باشن. همش لجاجت، همش تعصب. اون وقت نظیر این یهود و نصارا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. مشرکین، مشرکین هم میگن یهودی ها یهش نمیادی، نصارا یهش نمیادی، مسلمون ها یهش نمیادی. همش لذات، همش منم. چی باید حلش بکنی؟ میگه قیامت من حکم میکنم، حکم میکنه که کدوم مستضعف بودن نمیفهمیدن و کسون یه پارچه لجاجت و اناد بودن و خیانت می کشن. این حکم مال قیامت. این یای آیه دیگر خداوند در باره کسانی میگه که با پیغمبر سر ستیز داشتن. لکل امت جعلنا من فکن هم ناسکو فلا ینازعنک فی الامر ودق الی ربک انک لعلی هدى مستقیم و ان جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون. میگه همه امت ها منسکی داشتن، حالا یا مذهب داشتن یا جای انجام عبادت داشتن یا جای انجام قربانی. آمده بودن یه حرفای میزن به پیغمبر، یکی از حرفای عجیبی بودش. آمدن میگفتن آقا کل گوسفند ببری میشه بخوری؟ بعد اگه گوسفند مرده باشه نمیشه بخوری؟ نه. شما چه بیرحمی، چه بیانصافی، کشته مردم رو میشه خورد، کشته خدا رو نمیشه خورد؟ خیلی حکمانسا، خیلی حکمانسی در سخن حد اعلای حکمانسی. تا میگه قبول داری که مرگ کار خدا؟ بله آقا، مرگ حیات کار خدا. قبول داری که یحیی و یمیت خدا میمیراند و زنده میکند؟ بله. قبول داری که تو تله گوسفند رو بکشی کشته میشه میمیره؟ بله. یعنی تو از خدا مهمتری؟ اونی که تو کشتی حلال بخورد، اونی که خدا کشته حرومه. بارو با این قانونت آبا پیغمبر دعوا میکردن، حرفا حرف خرپسنده. آخه با یه قماش حرفایی داری که عوام خر خوب میپسنده. چه بخوری پیغمبر؟ مباحثه کنه، مجادله بکنه، بگه این میتست، میته سمه، میته عوارض داره. یعنی به کشته خدا توهین میکنی؟ تو با خود خدا طرف میتست اصلا. چه بکنه؟ چه بکنه؟ من واقعا این روایت شدن دلم برای پیغمبستی گیر کردی. طرف عوام نمیتونه بفهمه. اون وقت قرآن میگه جدل نکن، ولش کن. میگه لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکو حالا منطق یا شریعت یا موضع عبادت یا محل قربانی. الذين بس فلا ينات انك في الامر
نزا نکنن با تو در کاری،
خود و ایرارت تو کار خودتو بکن. این نکل علا خود المستقیم و این جادلوک اگر با تو جدل کردن و در مقام مخاصم برامدن فا این جادلوک فکن الله اعلم بما تعملون، خدا عالم است آگاه است بر اون چرا که شما عمل می کنید. اون وقت موضوع نزاع و تفسیر اینو میگه، میگه قولهم اتأکلون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتله الله، کشته خدا از کشته شما کم ارزشتره. اینجا باز حواله میگه به اونجا. البته در اینجا یک فایده داره که با گروهی که نمیفهمن جدل نکن، عمرتون به هدر میرود. گاهی هم عکس العمل بد داره به ضرر اون چیزی که میخوایی. ولذا من خودم سابقا فکر میکردم هر چیز که سوالی بکنه وظیفه دارم جواب بدم، اما بعد بعضی روایات دارم راحت شدم وقت هیچ عمر تلف نمیکنم، هیچ. هر کی بخواد واقعا یه فهمت بحث بکنم، هر کی در مقام لجاجه یک دقیقه عمرم رو مصرف نمیکنم. چون یه روایت دیدم آقا امام حسین عبور میکرد، یه مرد بد سابقه یه لجوج معانف، گفت آقا بیا. آقا آمد گفت بنشین من میخوام با تو درباره دینم صحبت کنم. آقا میشناختش، فرمود من دینم و بلد بحثی، تو دین تو یا بلدی یا بلدی، اگه بلدی تو هم بحثی میخوام، اگه بلد نیستی میخوای یاد بگیری به غیر مراجعه کن، من نمیتوانم. خدا حافظ رفت. راهی میگه دیدم امام حسین با خودش صحبت میکنه، هی میگه مالی ولی مرا، مالی ولی خسینه، مرا با جنگ و جدل چه کاری؟ من چرا بنشینم با افراد معانف که میخوان حرف بر من صحبت کنم؟ اون بر خود حضرت گفت حسین این شیطان است که به تو میگوید برو مباحثه کن، اگر نمیگم نمیفهمی، سواد نداری، گوش برد شیطان اصلا با معاندی صحبت نکن. کسی که میخواد بفهمی حرف بزن، نمیخواد بفهمی اینات نکن، بگو الله یحکم بیننا و بینکم یوم القیامه، حساب ما با شما در روز قیامت روز حسن پرمردگار. خیلی حرف عالی. یه آیه دیگر بگم، اینم الان مصداق ممکنه داشته باشه تو جامعه ما، نه در مورد پیغمبر، سر امور دیگه. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فالله يحكم بينهم يوم القيامه. این یه آیه ای که اگه بخوام بگم چی میخواد بگه، اون مثل معروف تهرون فوری روشن میکنه. گروهی رو میخواد بگه که هم از توبره میخورن هم از آخور. این تو آیه اینو میخواد بگه، نه به توبره عمیده داره نه به آخور. یه تیپ بودن مسلمون واقعی، یه تیپ هم بودن دشمن واقعی. اونا اون جفه، اینا این جفه. این وقت سلمان فارسی در خونه مسلمون، تو مسجد مسلمون، تنها مسلمون، با پیغمبر مسلمون. یکی هم ابو جهل تو خونه مخالف، تو خیابون مخالف، تو کوچه مخالف. یه ازدهم بودن دو پهلو. اذا لقل الذین آمنوا قالوا آمنا، میشه مرتضی چاکر هم مخلصم. دین واقعا مایه اطاعت. شما رو که میبینم خوشها فوری میرفت اونجا مشرکین بودن. نگاه بی خراد چی میگن ما مسلمونیم؟ شعور ندارم، فهم ندارم، همش الانم داریم ها. الان من بعضی داریم نیست دارم منتها نه وظیفه علمی عقلی شرعی هیچیست. این گاهی میرسن به ما آب واقعا خدمت راستی خدمت. من گاهی هم گوش میخونم چقدر آن چقدر خوب که دین منفری، اگر دین اسلامی باید پیرو بود آخری
به مرز این که میره پیش دیدی میگه آخونده پدر مادر بوده ریل نمی کنه هلیه شراب حرومه قمار حرومه زنا حرومه لذت را از بین بردن اینا که لیشکم بمیشن این سیما شد اینا زمان پیغمبر حالا عجب اینه اینا میخواستن از دو طرف مالیات بگیرن یه آیت دار این آیت از دو طرف میخوان مالیات بگیرن سوره 441 الذين يتربصون بكم یه هستن منتظرن که بیفتید شما و از بین برید این منتظر هستن برای چی منتظرن پیغمبر بمیرد شما هلاک بشید جامعه نابود بشید این منافقین منتظر این فإن کان لکم فتح من الله اگه خدا کمکتون کنه در یه جنگ غلبه بکنید مسلمان خدا یاری که غلبه کنید قالوا الم نكن معكم مگه ما با شما نبودیم ما هم که با شماییم ما هم که مخلص شماییم از این قناعات جنگ سامی هم به ما بدید یه سیلی از ما چرخ کنید یه پولی هم به جیب ما بریزید شروع میکنن به مسلمان ها اینا رو گفتن الم نکن معکن این وقتیش مسلمان ها غلبه می کنن من کانه من کافرینه نصیب اگه غلبه با جبهه مخالف مسلمین شد مثل باد میرم پیش اونا میگن الم نستحوذ علیکم الم نستحوذ علیکم مگر ما نبودیم که شما را به راهی رهبری کردیم که غلبه کنید پیروز بشوید ما بودیم افکار شما را تقویت کردیم ما بودیم که گزارش های محرمانه از مسلمان ها به شما دادیم ما بودیم که به شما گفتیم با مسلمان ها همکاری نکنید مسلمان ها شکست خواهند خورد الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین ما گفتیم نرید با مسلمان ها همکاری کنید حالا غلبه کردید دفع کردید پول بردید یه پولی هم به ما بدید ما را شریک بکنید اون وقت خدا میگه الله یحکم بینکم یوم القیامه ای بازیگرها ای دروغگوها ای معاندین و مخالفین ای دورنگها و دهرنگها صبر کنید خدا در قیامت بین شما حکم می کند و راز دلتون را آشکار خواهد کرد پس قیامت محکمه اقامه حق و حکم به حق است دو سه جمله کوتاهی ذکر مصیبت کنم بعد به سلامت برسیم عمر سب گرفتار شکنجه وجدان شد خیلی دلیل قانی کرد توبه می کنم همچی می کنم هیچ فایده نداره شکنجه وجدان روزش رو سیاه کرد و در پایان زندگی هم به بیماری روانی دچار شد آخرم تو رخت خواب کشتنه امام حسین چند بار نفری نشد یه دفعه اون وقتی بود که علی اکبر میدان میره آقا پشت سر علی نگاه کرد خدایا شاهد باش جوانی که خلق و خلق و منطقه شبیه ترین مردم است به پیغمبر به میدان میره گفت یبن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی آقا علی رفت برگشت دوباره رفت یه وقت صدا زد بابا خدا حافظت ابتا علیک من السلام آقا به عجله آمد کنار کشته علی نشست جلس على التراب و جعل یمسح الدمع عن ثنایا خون از دهان و دندان علی پاک کرد علی از دنیا رفت یه وقت دیدن آقا خم شد صورت به صورت علی گذاشت گفت رفتی آسوده شدی اما پدرت غریب و تنها موند بسمك الأعظم يا الله